دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر انرژی ترکیه از انفجار در خط لوله گاز بین ایران و ترکیه خبر داده. علی لاریجانی درباره ایجاد شدن شکاف در ایران بر سر مسئله هسته‌ای هشدار داد. و انفجار در بحرین به کشته شدن دو تن از افراد پلیس این کشور منجر شد. تانر ایلدیز وزیر انرژی ترکیه از انفجاری در خط لوله انتقال گاز بین ایران و ترکیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این انفجار منجر به آتش سوزی بزرگی شد و انتقال گاز را متوقف کرد. این انفجار که وزیر انرژی ترکیه آن را نتیجه یک حمله دانسته در استان آگری در 15 کیلومتری مرز ترکیه با ایران رخ داده است. وزیر انرژی ترکیه شورشیان کرد را متهم به دست داشتن در این حمله کرده است. این حمله در حالی رخ داده است که موجی از خشونت ها در هفته های اخیر ترکیه را فرا گرفته. این خط لوله پیشتر هم هدف حملاتی از سوی حزب کارگران کردستان ترکیه قرار گرفته بود. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران بدون اشاره به علت توقف صادرات گاز به ترکیه گفته است شرکت بوتاش هم اکنون در حال بازسازی و رفع ایراد خط لوله دریافت گاز از ایران است و شرکت ملی گاز ایران نیز در صورت نیاز و اعلام از سوی شرکت بوتاش آمادگی همکاری برای بازسازی و رفع ایراد خط لوله را دارد. اما خبرها را ادامه میدیم با خبری دیگر. در پی انتشار ترجمه رسمی متن توافق جامع و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایجاد تشنج در مجلس شورای اسلامی در این باره، علی لاریجانی به نمایندگان هشدار داد که مسئله هسته‌ای نباید شکاف بلاوجه ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، جلسه علنی روز سه‌شنبه با اعتراض دو تن از نمایندگان معترض به توافق هسته‌ای برای دقایقی به تشنج کشیده شده بود. در زمان بالا گرفتن این اختلاف‌ها، ریاست جلسه را محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس بر عهده داشت. سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی پس از آن بیان شد که مهدی کوچکزاده نحوی انتشار ترجمه توافق را سلطنت معابانه خواند و محمد رضا تابش نماینده اصلاح طلب مجلس در روی نحوه ابراز اعتراض ها و کنترل جلسه از سوی نایب رئیس مجلس تذکر آیین‌نامه ای داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی در این باره گفته است که اظهار نظر موافق و مخالف اشکال ندارد، اما نباید به اختلاف‌های درونی تبدیل شود. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم موگرینی قرار است عصر سه‌شنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران کنفرانس خبری مشترک برگزار کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه به عربستان سعودی رفته بود و با عادل الجبیر وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. توافق هسته‌ای ایران و مسائل منطقه‌ای محور اصلی این گفتگوها بود. عادل الجبیر در کنفرانس خبری مشترک با فدریکا موگرینی از بیانیه‌های به گفته او خاص مانه و پرخاشگرانه ایران درباره برخی کشورهای منطقه انتقاد کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه گفت که سفر وزیر خارجه این کشور به تهران آزمونی کلیدی برای ایران پس از دستیابی به توافق هسته‌ای با گروه 5+1 خواهد بود. لوران فابیوس قرار است روز چهارشنبه به ایران سفر کند و رئیس جمهوری فرانسه به خبرنگاران گفته که نحوه میزبانی از آقای فابیوس در ایران آزمونی درباره رفتار ایران خواهد بود. خبرگزاری فرانسه این اظهارات را در ارتباط با برخی اعتراض‌های تندروها در ایران به سفر وزیر خارجه فرانسه ارزیابی کردند که به نظر آمد روی کردی سخت‌تر از دیگر اعضای گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای داشت. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه همچنین روز دوشنبه گفت ایران باید در پیشبرد صلح و ثبات در خاورمیانه نقش ایفا کند و افزود که فرانسه انتظار دارد حسن روحانی نشان دهد که ایران می‌تواند درباره بحران‌های سختی چون سوریه کمک کند. وزیر خارجه فرانسه در آستانه سفر به تهران با انتشار نوشتاری در روزنامه ایران پیامی را که با خود به تهران می‌برد این گونه توصیف کرد: ما می‌خواهیم برای یک جهان امن‌تر اقدام کنیم و بایسته است ایران همه سهم خود را در این جهان داشته باشد. محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری میگوید دور زدن تحریم ها در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران بستری برای سوء استفاده مالی بود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای اشرفی اصفهانی گفته است افراد فرصت طلب که در گذشته منافعی داشتند و همچنان دنبال این بودند که تحریم ها وجود داشته باشد و همچنان میلیاردها دلار به جیب بزنند، مقام های دولت حسن روحانی از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت تاکنون اتهام‌های زیادی درباره تخلف‌های مالی دولت محمود احمدی نژاد مطرح کردند. اما در همین ارتباط عادل حیدری وکیل آقای احمدی نژاد از طرح شکایت علیه اسحاق جهانگیری خبر داده و دفتر آقای جهانگیری نیز اعلام کرده که از این شکایت استقبال می‌کند. حسین قویمی.
محمد اشرف اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری میگوید دور زدن تحریم ها در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به گفته او بستری برای سوء استفاده مالی بود. آقای اشرفی اصفهانی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است از آنجا که مبادلات در بستر طبیعی قرار نداشت و راه صحیح گم شده بود دولت ناچار به بیراهه رفت. قاسم شعله‌صدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران میگوید آنها که میخواهند به بیراهه بروند راه را گم میکنند.
اونا که میخوان بیراهه برن ممکنه راه را گم کنن، ولی راه سر جاش هست. بعدم طبیعتاً موقع این مشکلات پیش میاد دولت وظایفی داره برای تأمین مایحتاج مردم به عنوان متصدی حکومت، لذا میگردن راه حل پیدا بکنن و در این راه حل پیدا کردن ها خب آدم های سودجو پیدا میشن، ببینید که هیچ کنترلی هم نیست برای که از سیستم معمول قانونی کارها پیش نمیره که تخلف رخ میده و سوء استفاده میشه. ببینید داستان مثلا این مرتضوی و راجع به تامین اجتماعی و اون شرکت شفتا، اون داستان آقای بابک زنجانی که داخلی بوده تو نه هم زده بند شد.
از سوی دیگر عیسی سحرخیز روزنامه نگار در تهران عقیده دارد که پرونده های مربوط به سوء استفاده های مالی از سالها پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علیه او وجود داشت.
همون زمان کاری که الان داره فاش میشه بیان میشد. حتی دور اولی هم که آقای احمدی نژاد میخواست رد بشه در ابتدا شورای نگهبان ردش کرده بود به دلیل تخلفات مالی و مدارک پرونده هایی که در زمان استانداری ایشون و اطرافیانشون داشتن در استان اردبیل و بعد هم که مسائل مالی در شهرداری تهران مطرح بود. این یک نکته بارزی بود ولی به دلیل بحث سیاسی این مفاسد اقتصادی کنار گذاشته شد تا آقای احمدی نژاد رو به قدرت برسونن. و طبیعی است که وقتی اینا در قدرت قرار گرفتن کاری رو انجام میدادن که بتونن شرایطی رو فراهم بکنن که منابع مالی به ویژه در اون دوره بسیار بالا رفته بود و این هشت سال از کل تاریخ ایران هم درآمد نفتیش بیشتر بود به اونا دسترسی پیدا بکنن، به گونه به حسابهای شخصی خودشون منتقل بکنن. این من فکر میکنم که هنوز آن چیزی رو که بیان شده مانند نکه یک کوه یخی میمونه که فقط یه قسمت کوچیکه، شاید 10% به چشم افکار عمومی میاد.
پیش از این نیز گزارش های دیگری درباره سوء استفاده های مالی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد منتشر شده است. از جمله ماجرای مفقود شدن یک دکل نفتی 87 میلیون دلاری که بر پایه گزارش رسانه ها توسط یک شرکت در ترکیه برای ایران خریداری و پول آن پرداخت شده بود اما هرگز به ایران تحویل داده نشد. در همین حال عادل حیدری وکیل محمود احمدی نژاد از طرح شکایت علیه اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی خبر داده و دفتر آقای جهانگیری نیز اعلام کرده که از این شکایت استقبال می‌کند. قاسم شعله‌صدی در تهران در این زمینه چنین می‌گوید:
اولا نیاز به یک اراده هست برای کنترل. هم قوه قضاییه باید اراده داشته باشه که وظایف قانونی خودش انجام بده، که وظایف قانونی قوه قضاییه در دو بخش هست: یک پیشگیری از وقوع جرم، دو تعقیب مجرمین و مجازات اونها. اگر موفق شد از جرم جلوگیری کنه خب فضل مراد این وظیفه هستش. اگر نتونست مثل این موارد زیادی که نتونسته، حالا در حال مجرمین رو باید تعقیب بکنه و اونا رو تنبیه کنه و الا اگه این اتفاق نیفته خب دیگرون هم متجزه میشن و میگن خب دیگرون رفتن تخلف کردن و هیچ مجازاتی هم گریبانشون رو نگرفت، چرا ما نکنیم؟
از سوی دیگر عیسی سرخیز در تهران شکایت محمود احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را فرار به جلو توصیف میکند.
این یک فرار به جلو بوده و تصمیمشون این بوده که با این طرح مسئله افکار عمومی رو به گونه آرام بکنن که همچین مسئله ای. اگر اون پشتیبانی هایی که قوه قضاییه و رهبری از دولت آقای احمدی نژاد به موقع خودش انجام میده کنار گذاشته بشه و پرونده باز بشه و دادگاه به صورت علنی برگزار بشه، یعنی همون چیزی که آقای محسنی اجعی در مورد آقای کرباسچی و شهردارها انجام داد، اگه دقیقا همون مدل رو ما شاهدش بشیم در مورد آقای احمدی نژاد صورت بگیره و تیم ایشون، به نظر من این مسئله بسیار مفید خواهد بود و اجازه داده میشه دو تا دادگاه همزمان برگزار بشه، علنی باشه، مستقیم هم از تلویزیون پخش بشه. یک تحول اساسی در جامعه خواهد بود و ما رکورد بیننده تلویزیونی رو خواهیم شکست.
در همین حال به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین روز دوشنبه محمد رضا خباز عضو معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ایران نیز گفت شمارش قانون شکنی های محمود احمدی نژاد یک کتاب می شود و به گفته وی اگر مردم بدانند که او چه ها کرده برای هر مورد تخلفش باید یک هفته عزای عمومی اعلام کنند.
گزارش حسین قویمی رو با هم شنیدیم، اما بریم سراغ برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آنها هنگام بازداشت در آبان ماه سال 91 8 نفر بودند، همگی از بهائیان استان گلستان. پس از چند روز تحمل بازداشت و بازجویی در اداره اطلاعات شهرستان گرگان، سیامک صدری و 5 بهائی بازداشت شده به تهران انتقال یافتند تا کار بازجویی از آنها در تهران پیگیری شود. سیامک صدری آنطور که بعدها همسرش در نامه‌ای به محمد جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه نوشت، در برابر چشمان فرزندانش و در هجوم ماموران به منزلشان بازداشت شد. او از بهائیانی است که در دهه 60 و به رغم قبولی و دارا بودن شرایط ورود به دانشگاه به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل باز ماند. پرونده اتهامات سیامک صدری در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. او نیز همچون تمام بهائیان متهم به اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکل غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام بود. حالان که به نوشته همسرش تنها جرم و اتهام آقای صدری کمک‌های او به خانواده بهائیان و رسیدگی به آنان بود و اعتقادش به آیین بهائیت. سیامک صدری در نهایت پس از ماها بلا تکلیفی در زندان رجایی شهر کرج حکم صادره علیه خود را دریافت کرد. او به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. سیامک صدری در مدتی که در زندان رجایی شهر کرج زندانی بوده، نامه‌ها و بیانیه‌های پرشماری را همراه با دیگر زندانی‌های سیاسی عقیدتی امضا کرده است. در یکی از این نامه‌ها که در آبان ماه سال 94 منتشر شد، او همراه با 50 زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر خطاب به مسئولان قضایی ایران از آنان خواسته بودند تا از آنچه آنها کشتار سفید و تکنولوژیک زندانیان سیاسی می‌نامیدند جلوگیری کنند. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی در زندان رجایی شهر کرج، در گزارشی که از زندانیان عقیدتی سیاسی این زندان نوشته بود، سیامک صدری را شیرنی پزی زبردست معرفی کرده بود که به مناسبت‌های مختلف از جمله ماه رمضان با وسایل ساده داخل زندان برای دیگر زندانیان زولبیا و بامیه درست می‌کرد. سیامک صدری در پاسخ به یکی از پرسش‌های مسعود باستانی که از او پرسیده بود آیا پس از آزادی و به دلیل سختی‌ها و مشقت‌های زندگی ایران را ترک خواهد کرد یا در ایران خواهد ماند، با تأکید گفته بود هرگز ایران را ترک نمی کند، چرا که به گفته این شهروند بهایی اهل گرگان در ایران چیزهایی هست که دوستشان دارد. سیامک صدری دوره ی حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج در کنار شماری دیگر از همکیشان بهاییش می گذراند.